خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه از آسمان، برنامه‌ای که همیشه دوشنبه‌ها تقدیم حضور شما عزیزان بیننده میشه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همگونه که میدید این برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای باباوی هستیم و از محضر ایشون بهره‌مند میشیم. در هر جلسه صفحه‌ای از صفحات قرآن رو تلاوتش رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و بعد از حضرت استاد شرح و تفسیر مختصری در آیات اون صفحه میشنویم و به گفتگو میشینیم و استفاده میبریم. ابتدای برنامه خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و بعد انشالله میریم اتاق فرمان و صفحه‌ای که امروز قراره انشالله اون رو بشنویم، صفحه 26 قرآن کریم به همین چاپ عثمان طه که معروف هست و منتشر هست، اون رو انشالله تقدم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. حضرت استاد سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما مجری محترم و همه عزیزانی که شنونده و بیننده این برنامه هستن عرض سلام دارم و امیدوارم که از خدای متعال که از انوار قرآن کریم و هدایت‌های این کتاب عظیم بهره‌مند بشیم به حق محمد و اهل بیته طاهرین.
ان شاء الله که آقا ما عصرم عنایت بفرماین به ما تا بتونیم ساعت خوبی رو برای شما عزیزان بیننده ایجاد کنیم. حضرت استاد، مجری برنامه شما جناب آقای هاشمی زاده است. من امروز به نمایندگی از ایشون در خدمت شما هستم. البته بعد از سالها توفیق داشتم که در خدمت شما باشم. بیش از 10 سال میگذره که من در برنامه حضور شما نبودم در برنامه ماهواره. اجازه بدید صفحه 26 قرآن کریم تلاوتش رو بشنویم و بعد انشاءالله در خدمت شما و عزیزان بیننده باشیم. منتظر باشید این تلاوت رو بشنویم.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
صدق الله العلي العظيم به به چه آیات زیبایی و همه آیات زیباست و این صفحه جالب من یادداشت کردم به عقل و هدایت و چقدر تأثیر داره و حتی آیات احکام در این صفحه هست و زلالتی که در پی کتمان حق و اینکه آثار وضعیش طبیعتاً در این آیات ذکر شد استفاده کنیم از حضرت عالی در خصوص آیات
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خب صفحه 26 هستیم و در این صفحه 7 آیه قرآن هست و مطالب متنوعی در این صفحه بیان شده همجور که جناب علی اشاره فرمودید
عرض کردیم ببخشید
در آیه اول بحث پیروی نادرست از نیاکان و پدران هست و در آیه دوم از این صفحه تشبیه هست کافران را تشبیه میکنه کافرانی که حرف حق را نمیپذیرن تشبیه میکنه به حیوانات و اوصافی مانند کور و کر و لال و اینها براشون بیان میکنه و بعد چیزهایی را که حرام هست مردار و خون و گوشت خوک و بعضی امور دیگر و اینا را بیان بعدم مسئله کتمان که کتمان کار نادرستی هست که حق را نباید پوشون باید حقایق را بیان کرد و به هر حال این مطالب انشاءالله به تدریج بیان میشه حالا اولین آیه این هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون فرمود هنگامی که گفته شود به آنان یعنی به مشرکین خب مشرکین در همین آیات قبل مطرح بودن صحبت اونها به میان آمد و حالا اینجا با ضمیر آورده آنان یعنی اون مشرکین و از حکم موضوع و سیاق آیه معلومه که منظور از هم همین مشرکین هست درست. هنگامی که گفته شود به آنان یعنی به مشرکین که پیروی کنید از اون چه که خدا نازل کرده در جواب گویند که ما پیروی میکنیم از اون چه که پدرانمون رو بر آن یافتیم بعد خدای متعال میفرماید آیا اگرچه پدرانشان چیزی را درک نمی کردن و به حق هدایت نمی‌یافتند، یعنی هرچند اگر پدرانشون هم نه چیزی را می‌فهمیدن، نه مطلب حقی را می‌فهمیدن و نه هدایتی را پذیرفته باشن، بازم باید از اونها پیروی کنن. خب به هر حال این آیه شریفه یه پیامی برای ما داره که انسان نباید چشم بسته و گوش بسته بدون تحقیق هرچه پدران یا نیاکان گذشتگان اینها پیش گرفتند و برنامه داشتن ما همون راه ادامه بدیم. نه، باید بررسی بشه. البته گاهی از تجربه های و دانش های دیگران استفاده کردن، به هر حال جوانان از تجربه های پدرانشون مثلا استفاده کنند،
این درسته. بله، اینم میگه دیگه.
بله، این
اونا تو نقد میکنه که اونا تعقل نکردن.
تعقل نکردن، بله. ولی اونی که این آیه شریفه نکوهش میکنه، میگه چه شما باید ببینید اون فردی که میخواید ازش پیروی کنید در چه حدی از کماله. اگر اهل خرد هستن، عاقلن و خردمندن و اندیشمندن و همچنین با وحی آشنا هستن، با آموزه های دینی و آموزه های پیامبران و امامان آشنا هستن، از اونها پیروی بشود مانعی نداره، بلکه ارزش هست. که اما این مشرکین، این خرافات و این عقاید باطلی که نیاکانشون داشتن، از اینا پیروی میکرد. در اونم در مقابل چی؟ در مقابل چیزی که خدا فرستاده. آیه دعوت میکنه که شما بیایید از اون چه که خدا نازل کرده فرو فرستاده پیروی کنید. اونها در جواب میگن نه، ما از پدرانمون و این را که پدران اونها که در برابر حق موضع گرفتن و در مقابل پیامبران ایستادن و پیامبران اونها را دعوت به توحید کرده، اونها راه شرک در زندگیشون داشتن و حالا اینا میخوان باز همون راه مشرکان و پدران مشرکشون را پیش بگیرن، این را نکوهش میکنن. و از همینجا بد نیست که من یک اشاره هم به مسئله تقلید داشته باشم. چون میدونیم دیگه عزیزان، ما دینمون یه عقاید داره، یه احکام داره، اخلاق داره. اینا رو به هر حال عقاید را باید همه تحقیقی یاد بگیرن، یعنی همه رفته باشن مسائل عقیدتی را با برهان و دلیل متقن اینا رو فرا گرفته باشن که دیگه زوال و پذیر نباشه. یعنی عقیده اصلا این چیزی که به دل انسان گره خورده شده باشه. عقد در زبان عربی یعنی گره هست. عقیده وقتی نه گره خورده شده به و این در صورتیه که انسان با برهان دلیل اینها را فهمیده باشه و محکم باشه. این عقاید درش تقلید نیست، یعنی نمیشه ما از یک فرد دیگری پیروی کنیم بگیم هرچی او گفت ما همین رو میگیم. اما در احکام دین چون خیلی گسترده و زیاده و همه کس نمیتوانن که همه احکامشون رو با اجتهاد و با استدلال اینا به دست بیارن، چون دیگه فرصتی زندگی، خلاصه کارهای زندگی و مشغلات زندگی اجازه نمیده، اینجا به اصطلاح میگن واجب کفایی است که ما در میان مسلمان ها یک فقهایی داشته باشیم، یک مجتهدینی داشته باشیم که اینا زحمت کشیدن احکام را استنباط کردن، یعنی علوم پیش نیاز، علوم مقدماتیش تحصیل کردن، سالهای سال خلاصه از بررسی کردن از قرآن و روایات و اینا احکامی داشت. اینا رو بهشون میگیم مجتهدین یا فقها. مجتهد میگن به خاطر اینکه نهایت توان علمیشونه به کار گرفتن برای فهم احکام خدا. فقیه بهش میگن یعنی کسانی که فهم ریشه‌ای و عمیق پیدا کردن نسبت به احکام. خب همه ما موظفیم که در فروعات دینمون، احکام فرعی، احکام عملی دین تقلید کنیم، اما همونجا ما مجاز نیستیم که از هر کسی تقلید کنیم. گفتم باید از فقیه جامع الشرایطی که یکی از شرایطش اعلمه. خب ممکنه فقها زیاد باشن، خیلی مثلا افراد آیت الله زیاد به افراد زیادی میگن، از هر کسی بهش گفته میشه آیت الله نمیشه تقلید کرد. باید در میان افرادی که فقیه هستند و توان علمشون رو به کار گرفتن، از عالمترین اونها، یعنی عالمترینشون رو بشناسیم و از اون تقلید بکنیم. تقلید صحیح
احکام واقعی رو در بیاریم.
بله، بله. یعنی تقلید صحیح تقلید از مجتهد عادل اعلم هست. از اون اگر ما تقلید بکنیم، اون وقت دیگه هر چی که اون کوشش کرده ما به گفتی و عمل کنیم، انشاءالله روز قیامت معذور هستیم. به ما
بگن که خود چرا اینجور عمل کرد، میگه من گشتم در میان مجتهدین علما، اعلم اونها را شناختم و دیگه طبق نظر او عمل کردم و انشالله چیز هستن اونجا دیگه معذور هستن. اگه یه وقتم اشتباه از کار در آمده باشه، مثلا مطلبی نرسیده باشه به حق و اینا، دیگه معذوره. اما اگر این که نه، انسان اینجا مسامحه کنه، یه کسی میگه که من تقلید ازش که نمی کنم، هر جوری که همه عمل میکنه من عمل، خب اینو بهش روز قیامت ازش میپرسن چرا اشتباه عمل کردی، میگه که خب
تو اشتباهات دیگه معذور.
آره اینجا دیگه بهشون گفته میشه که چرا شما برای مثلا یک تو زندگیت برای یک کارهای مادیتون، مثلا شما به هر کسی را اجازه میده مثلا بری فرزندت تا خودت بری پیش اون برای مریض که میشی، یا مثلا ماشینت خراب میشه پیش هر کسی، ولی اون که نمیدونی حالا واقعا میکنه که خوبی هست یا نه، ببری پیش اون. اینجا دقت خودت میکنی که آدم بهترین را شما شناسایی کنی. ما چطور درباره دین مسامحه میکنی؟ به هر حال این مسئله تقلید هم یه مسئله مهمیه، مبتلا به و همه باید، اما باید اینجا با دقت از خبرگان مثلا مشورت با خبرگان از اونها بپرسن که چه الان در میان فقها اعلم اونها کدام است. خلاصه تقلید از فقیه اعلم این یک وظیفه است که همه مسلمان هایی که خودشون مجتهد نیستن و فقیه نیستن از اونها تقلید، مگر دیگه بنابر احتیاط
خود
بگذارن.
خود این یک امر عقلیه دیگه، عقلیه ما رو دعوت میکنه باید حتما یه همچین کاری
شاید بکنه. تعبیر سیدن اقلاییت، یعنی اقلا معمولا در اموری که خودشون متخصص ندارن به متخصص مراجعه میکنن و در جاهایی که متخصص بینشون یه اختلاف نظری باشه میگردن اونی که متخصص تره اون رو میشناسن و از او پیرو میکنن.
این همون علمیت که
پس ببینید آیه شریفه این پیروی بی حساب و کتاب و یعنی از هم به صرف این که این پدران ما هستن، به صرف این که مثلا اینا نیاکان ما هستن، این رو نکوهش میکنه. اما از خود آیام اشعاری داره که اگه فرد خردمندی باشه که بر اساس عقل و خرد نظر میده و کسانی باشن که خودشون هدایت یافته باشن، هدایت پیامبران و رهبران الهی رو پذیرفته باشن، از اونا مانعی نداره. خب این آیه اول. آیه دوم به این صورت میفرماد و مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. مثل اون کسانی که کافر شدن، مثل اون کسانی که کافر شدن، یعنی مثل اون کسی که دعوت میکند کافران را به راه حق، به توحید. مثل اونها مثل کسی است که بانگ میزنه، صدا فریاد میزنه به کسی که نمیشنود مگر خوندن و صدا را فقط. ببینید الان حیواناتی هستن تو صحرا و اینا، شما کلمات حکیمانه وایستی مثلا فرض کن که مطالبی را که حکیمانه هست و استدلالای عقلی هست و اینا رو براشون بیان کنی، اون گوسفندا و این حیوانات و اینا که نمیفهمه، اینا فقط صدای شما رو میشنوه و لذا هرچی هم شما بخواید دقیق حرف بزنی
حرف
فایده نداره. میگه این کافرهایی که هرچی استدلال براشون آورده میشه و با مطالب حکیمانه دقیقی براشون بیان میشه هیچ گوش نمیدن، مسئله اینا مسئله اونا حیوانات هست. یعنی اینا مثل یه آیه دیگه میفرن اولای که کل انا، اینا مثل اونا هستن، انسانن. خدا بهشون عقل داده، چشم داده، گوش داده، زبان داده که بپرسن حقایق را، اینا را دارن، اما یه
استفاده نمیکنن،
اما یه جوری عمل میکنن که مثل اون حیوانات که اونا عقل ندارن. حالا به هر حال خود اونا، حالا ما خیلی خبر نداریم حیوانات، اونا خودشون ذکر دارند و اینا و جای خودش، ولی به هر حال انسان تفاوتش با حیوانات اینه که انسان عقل کاملتری داره از اونا، ولی این کافرها خودشون آوردن منحط قرار دادن، یعنی در حد اون حیوانات که هرچی حقایق برای اونا گفته میشه اینا گوش نمیدن. مثل اونا مثل اون کسیست که بانگ و فریاد میزند به چیزی که نمیشنود مگر دعا، و چیزی که نمیشنود مگر خوندن و ندارا میشه، یعنی همون حیوانات. حالا اسم نبرده چه حیوانی، ولی چیزی که فقط صدا را میشنود ولی مطلب چیه اون را نمیفهمه. مثل اونا مثل اوناست. کرند یعنی اون کافرهایی که اینجوره، یعنی گوش دارند ولی مثل آدمه که حق رو نمیفهم، اونا هم حقایق رو نمیفهمه.
وقتی هرچی بهش میگی عمل نمیکنه، نمیشنوه. خب همون
بله. بکم یعنی لال هستن، یعنی هم مطالب بیان میشه. خب اگه ابهام داره بپرسید، بیاد بپرسید، حقایق براتون روشن. نه اصلا اهل پرسشم نیستن، عمیان یعنی کورن، کورها هستن. فهم لا یعقلون، پس اونا درک نمی کنن. در واقع میشه گفت که اینجا الان 5 تا نقیصه برای این کافرانی که زیر بار حق نمیرن و مطالب حق و حکیمانه در اون اثر نمیذاره، 5 تا صفت برای اون ذکر کرده. 1، مانند حیواناتی هستن که مطالب رو نمیفهمن، فقط صدا رو میشنون، اینا میدونه. 2، کر هستن. 3، لال هستن. 4، کور و نابینا هستن. و 5، اینا درک نمیکنن. این هم آیه که به هر حال این پیام برای ما داره که ما خودمون سعی کنیم که اینجوری نشیم، چون گاهی وقتا اگر انسان در برابر حق تسلیم نباشه، حرف حق بهش زده میشه، حالا روی غرور، روی تعصب، روی اینکه میخواد حفظ موقعیت بکنه، اینا رو نپذیره، کم کم به این شکل در میاد. یعنی کم کم به همین وضع همین کافران میرسه. باید همیشه حواسمون باشه و اگر یک کسی حرف حقی زد، فهمیدیم که این حقه، تسلیمش باشیم و بپذیریم. خب این حالا ما دیگه چون فرصتمون کمه باید سریعتر از آیه بگذاریم. از آیه دوم هم میگذاریم، این حس کردن 7 آیه، این دومی آیه شد. 3 آیه به این صورته: یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم اياه تعبدون. ای کسانی که ایمان آورده اید، شاید یک بار دیگه هم گفتم قبلا این را، حالا به هر حال یا ایها الذین آمنوا زیاد در قرآن تکرار شده، اینجا که گفته میشه یا ایها الذین آمنوا شامل میشد همه کسانی را که با زبان اظهار ایمان کردن، آمدن گفتن که ما
شهادتین رو گفتن
و گفتن آمنا بالله و بالرسول، ما به خدا و رسول ایمان داریم. حالا هرچند که ایمان اونها ایمان قلبی و ایمان کامل نشده باشه، یعنی در واقع به اونها میگه ای کسانی که اومدید گفتید ما قبول داریم، خدا را قبول داریم، پیامبر را قبول داریم، قرآن را قبول داریم، دستور خدا اینه. یعنی معمولا وقتی یا ایها الذین آمنوا گفته میشه یه دستوری از جانب خدا اونجا بیان. حالا در اینجا میفرماید کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از پاکیزه هایی که، از نعمت های پاکیزه ای که خدا به شما روزی داده. حالا مگر خب افراد به طور طبیعی همطور به هر حال هر کسی خودش نعمت‌های پاکیزه رو استفاده می‌کنه، معمولا انسان‌ها دیگه لازم نیست که دستور بهشون بدیم بگیم بخورید. و البته حالا اینجا عرض کنم که این واجب نیست که مثلا بگیم که حتما شما باید بخورید همه مثلا نعمت‌های پاکیزه، ولیکن این ظاهرا یک پیش زمینه‌ای داشته. زمینش این بوده که مشرکین می آمدن بر اساس پندارهای نادرست خودشان یا پیروی نادرست از نیاکانشان یه سری چیزها را، نعمتهای پاکیزهی را که خدا برای انسان آفریده، اینا را تحریم می کردن. می گفتن اینا حرامه، اینا حرامه.
مثل که مثلا گوشت شتر رو بر خودشون می زنن.
حالا به هر حال مصداقش حالا فعلا اینجا بیان نشده، ولی یه چیزهایی را حرام می کردن. حرام می کردن. این در واقع داره اونها را یعنی نهی میکنه که شما این کار نکنید، نعمتهای پاکیزهی که خدا برای شما آفریده شما ازش استفاده کنید. خدا این را آفریده که شما البته حالا نه اینکه دیگه مثلا فرض کن اون آیه دیگه داره کلو وشربو لا تسرفوا اسراف نکنید.
حالا اینجا هم من طیبات بوده، نگفته همه رو بخورید.
آره من طیب بله جسد. اولا نعمتهای پاکیزه، نعمتهای چیزهای خبیه، هر چیز خوردنی را که مثلا چیزایی هستن خبیثه، یعنی انسان طبیعت انسان ازش متنفره، اونا رو که شامل نمیشه. شاید این قید طیبات هم که داره برای اینه که یعنی اون چرا که شما الان قائل به تحریمش میشید، تحریم میکنید، اینا پاکیزه است. به خدا این چیزای پاکیزه را به عنوان روزی شما قرار داده و شما استفاده کنید. استفاده کنید، نگید حرامه. البته وشکروا لله، وقتی هم که میخوری شکر خدا رو به جا بیاری. خلاصه خدا دوست داره که از نعمتهایی که برای بندگانش آفریده استفاده بشه، ولی دنبالش هم این را دعوت کرده. اون البته خدا احتیاج به شکر ما نداره، ما شکر بکنیم یا نکنیم به خدا که نفع ضرری نمیرسه. بلکه برای تربیت خود ما، یعنی خدای مهربان از طرف این نعمت‌ها رو برای ما فراهم کرده، از طرفی هم به ما یاد میده که شما وقتی که این نعمت خوردی شکر خدا را به جا بیاورید
و شکر نفس خودش
و شکر لله. حالا شکرم سه بُعد داره، یک شکر زبانیه، یک شکر قلبیه، شکر عملی. شکر قلبی اینه که در عمق دلمون، در اون وجود خودمون واقعا از روی دل اعتقاد داشته باشیم که این نعمتی که خدا به ما داده، این نعمت رو از خدا بدونیم، این میشه شکر قلبی. اما این کافی نیست، باید به زبانم بیاریم، بگیم خدایا تو را شکر، شکرم لله، الحمدلله رب العالمین. اینا کلماتیه که خدا خودش به ما یاد داده که شما با این کلمات مثلا شکر خدا را بجاییم. سوم شکر عملی. شکر عملی اینه که این نعمتهایی را که خدای متعال به ما داده همون جوری که خدا اجازه داده که ما مصرف کنیم اونجور مصرف کنیم. مثلا فرض کن خدا دوست نداره ما اسراف کنیم، خب نعمتهای پاکیزه خدا بخوریم، اسراف بکنیم، زیاده خوری کنیم تا اینکه مریض بشیم، اینا نه. شکر عملیش اینه که هر نعمتی را به همون گونه ای که خدای متعال دوست داره که ما ازش استفاده کنیم به همون صورت استفاده کنیم.
که اشاره فهمید مثلا اسراف نکنید یکیشه مثلا.
بله. وشکرو لله ان کنتم ایاهو تعبدون. اگر شما عبادت کننده او هستید، یعنی اگر خودتون واقعا بنده خدا میدونید و از کسانی هستید که قبول دارید که خدا را باید پرستش کنید، لازمه عبودیت و بندگی خدا اینه که در مقابل نعمتهایی که خدا به شما داده شکر خدا را به جا آورید. وشکرو لله ان کنتم ایاهو تعبدون. خب آیه بعد، انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. این است و جز این. کلمه انما از نظر ادبی میگن که افاده حصر میکنه، یعنی وقتی که سر یه جمله بیاد این جمله رو تبدیل به دو جمله میکنه، یه جمله مثبت یه جمله منفی. اگه سر جمله منفی در بیاد یعنی یه جمله مثبتی هم در کنارش هست ولو به زبان و عبارت نیامده. اگه سر جمله مثبت بیاد یه جمله منفی، و لذا گاهی میگن این است و جز این نیست، این است و جز این نیست. حرام کرده است خدای متعال بر شما مردار را، میته یعنی مردار، حیواناتی که به هر حال ذبح نشدن و میمیرن، اینا بهشون میگیم مردار، این حرام بر شما. و دم و خون هم را هم خدا بر شما حرام کرده. و لحم الخنزیر و گوشت خوک را هم خدا حرام کرده. و ما اهل به لغیر الله، این ما اهل به لغیر الله یه چیزی مشرکین رسم بوده که می آمدن حیوانی را سر می بریدن و موقع سر بریدنش نام بت را می بردن و به قصد اینه به عنوان اون بت این را سر می‌بریدن، این را خدای متعال باز فرموده حرامه،
یعنی باید برای خدا دیگه. یعنی کن ذات قبلا اشاره فرمودید ایاه تعبدون رو باید حتی در
جهان. بله. این و ما اهل بهی لغیر الله یعنی اون چیزی را که شما می‌کشید به نام غیر خدا، نام غیر خدا را می‌برید. بت پرستا ظاهرا اینجوری بوده که نام بتشون رو می‌بردن و به قصد این بت این را سر می‌برید، این چون به هر حال این پدیده شرک در وجود شما، یعنی شما الان دارید برای اون جایگاهی را قرار میدید، ولذا اینجا واجب شده که ما حیوانی را که میخوایم ذبح کنیم در صورتی حلال میشه که بسم الله گفته بشه.
این واجبه. این همون باز تو احکام ما داریم که میگه مثلا کسی که ذبح کرده اونه باید خودش مسلمون باشه.
پنج تا شرط داره. یکیش همین بسم الله الرحمن الرحیم. حالا البته گفتن اگه همون بسم الله را هم نام خدا برده بشه.
درسته.
نام خدا برده بشه. همون بسم الله هم که بگیم، البته چه بهتر که بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشه. ولی حالا حداقل اینه که نام خدا بر او برده شود و این واجبه. و اگر عمدن کسی گوسفندی را سر ببره و نام خدا بر او نبرد، اون حیوان خوردن گوشتش حرامه. یعنی دیگه اون گوسفند دیگه مثل میته میشه به حرامه. حالا مشر این البته فعلا تو این آیه اون نیومده، در سوره انعام هست که نام خدا را ببرید اینا. اینجا فقط این مسئله ای که مشرکین نام غیر خدا را میبردن، یعنی حیوانی را ذبح میکردن و نام بت را میبردن و اون را به قصد اون بت قربانی میکردن و اینا، این را هم خدای متعال حرام کرده. خب به لحاظ این که خب برحال این شرک را تبلیغ میکنه و ترویج میکنه. حالا اینجا ملاحظه کنید میفرماید خدا فقط همینا را حرام کرده. انما حرم علیکم ال چهار چیز شد دیگه، مردار، خون، گوشت خوک و چیز حیوانی را که برای غیر خدا و با نام غیر خدا کشته شده باشه. خب فقط اینا را حرام کرده، یعنی ما دیگه هیچ حرام دیگری نداریم. چرا؟ این در مقابل اینو بشتل، حالا اصطلاح ادبی، حالا شنوندان چقدر با ادبیات آشنا هستن نمیدونم، در علم معانی بیان اینجور آمده که ما حصر دو رقم داریم، حصر حقیقی، حصر اضافی نسبی.
درسته.
حصر نسبی یه وقتی هست مخاطب ما یه چیزی در ذهنش هست که نادرسته،
اون رو میخوایم نفی
کنیم، ما میخوایم اون رو نفیش کنیم. حالا عرض کردم این همون اشاره داره به اون چیزی که اون مشرکین پیش خودشان خیال میکردن اینا حرامه، یه سری نعمت ها رو میگفتن اینا حرامه، این میخواه اونو نفیش کنه. این که میگه فقط اینا حرامن، یعنی اونایی که شما خیال میکنید پیش خودتون نعمت پاکیزه خداست اینا حرام دونستید، این درست نیست، اونا حرام نیستن.
یا در واقع در اون موقعیت و اون مخاطبینی که اونجا هستن ممکن بود یه چیزا رو حرام کرده باشن که در اون آیه در مقام نفی اونه دیگه،
نفی اونه،
نه که کل
اینو میگن حصر اضافی و حصر قلب بسنا. حالا اینا یه اصطلاحات ادبیه. ما حاصل اینه که این آیه شریفه میفرماید این که اونایی که خدا حرام کرده ایناست، مردار، خون، گوشت خوک و حیوانی که نام غیر خدا بر او برده شده باشه و برای غیر خدا کشته شده باشه، اینا حرامه. حالا یکی از فواید دین برای ما همینه که یه چیزایی را اگر قرآن نفرموده و پیامبر و امامان برای ما بیان نفرموده ما نمیفهمیدیم که اینا حرامه و نادرسته و ممکن بود ضررهای خود خوردن مردار خود یه دی میخوردن دیگه، یا مثلا خون یه عادت داشتن دیگه و میخوردن، گوشت خوک الانش هم دارن استفاده میکنن، اینا همه ضرر داره برای بدن. در روایاتی که از امامان معصوم علیه السلام رسیده اینا رو توضیح دادن، یعنی الان این مثلا روایتی الان اینجا از امام رضا علیه السلام نقل شده که خدا حرام کرده مردار را به خاطر اینکه در این مردار فساد بدن هاست، یعنی بدن را فاسد میکنه و آفت برای انسان به وجود میاره، یعنی آسیب به بدن انسان میرسونه، و خدا اراده فرموده که این حلال و حرام را برای شما بیان کنه. باز فرموده خدا خون را حرام کرده به خاطر اینکه در این خون فساد بدن هاست و برای اینکه موجب میشه یک آب زردی در بدن انسان پیدا بشه و بوی بد با از انسان پدید بیاد و اینکه خلق انسان رو بد، یعنی انسان رو بد خلق میکنه، گاهی ممکنه که و موجب قساوت قلب میشه، یعنی کسی خون بخوره قساوت قلب پیدا میکنه و رعفت و رحمت او کم میشه، دیگه خیلی راحت آدم میکشه و انسانها رو میکشه. اینا ضررهاییه که حالا در این روایت بیان شده که حتی لا یومن، میگه جوری میشه که کسی که خون بخوره یه مدتی جوری میشه که دیگه ایمن نیست از اینکه فرزند خودشو بکشه، پدر خودشو بکشه یا رفیق خودشو بکشه.
درسته.
اینا ضررهایی که در روایات بیان شده. به گوشت خوک را خدا حرام کرده برای اینکه اون خوک مشوه، حالا اینجور شنیدم من، ما خودم ندیدم ولی میگن گوشت خوک یک حالت خلاصه اینکه کثافات و اینها را میخوره و اینها استفاده میکنه و اینا از جهت مثلا فرض کن یه امور جنسی اینا خیلی افراط و اینها درش هست و اینا. به هر حال اینجا میفرماید خدا گوشت خوک را حرام کرده به خاطر اینکه این ضررها دامنگیر انسان نشود. اینا
دیگه یه چیز مسلمیه که امروز حتی مثلا عقلا و دانشمندان میگن آثار وضعی داره بر هر چیزی دیگه،
یک چیزهای خاصی میگن هست در وجود این خوک و اینا، هم ضررهای جسمی داره و این گوشت خوک و هم ضررهای معنوی داره که انسان را حالت بیغیرتی و حالتی که نسبت به ناموسش دیگه بیتفاوت باشه و اینا اینا رو وجود میاره. اجمالا اینو ما عرض میکنیم که ما اگر ایمان به خدا داریم، یعنی پذیرفتیم که عالم خالق داره، اینجا بی جهت که وجود نمیای این دنیا، عالم آفریدگار داره، صاحب داره و اون صاحب ما انسانها رو هم آفریده، جهان هم آفریده، ما رو راهنمایی از مهربانی خدا بوده، ما رو راهنمایی کرده، گفته اینا رو نخورید
که یه بار که داره زندگی میکنید این دنیا ضرر نکنید،
پاکیزه ها رو بخورید، اینا رو نخورید.
درسته.
خب ببینید، همین که خدا فرموده این حرامه برای ما کافیه دیگه، لازم نیه کسی بیاد حالا توضیح بده که فلان میکروب داره چه ضررهایی داره. ببینید شما الان میرید پیش دکتر، یه دکتر حاذق، وقتی که اعتماد به اون دکتر داری، گو آقا فلان چیز نخورید نه ضرر داره برای شما، فلان چیز بخورید نه مفیده، اینا گوش میدین به حرفش؟ ما خدا رو اندازه یه طبیب ما براش جایگاه قائل نباشیم. بلذای روایت داره که میفرماید عباد الله، ای بندگان خدا، انتم کالمرضا، شما مانند مریض ها هستید، و رب العالمین کالطبیب، و پروردگار عالمیان صاحب اختیار جهانیان مانند طبیبه. فصلاح المریض، مصلحت مریض در اون چیزی است که طبیب به او یاد میدهد، نه در اون چیزی که خود به او اشتها دارد. این همیشه باید ما یادمون باشه، اگه ما اشتها داریم، علاقه به میل به چیزی داریم، ولی خدا فرموده این حرامه، اینجا یک انسان عاقل دیگه سراغ اون نمیره، میدونه اون مه چیزی که اشتها دارم ممکنه خوب چیز باشه، ضرر داشته باشه، ممکنه فایده باشه. اگر خدا هیچی نفرموده بود، حالا مانعی نداره که ما اینو که میلش داریم، خدا هم من نکرده، اما اگر خدا من کرده، یقین بدون که خوردن او به مصلحت شما چی نیست. و صلاح، اینه عزیزان یادشون باشه و خودم هم میگم که برام همیشه یادم، فصلاح مریض، مصلحت مریض در اون چیزیه که طبیب به او یاد میده، نه در اون چیزی که خودش به آن اشتها داره و میل داره. خب این به هر حال نکته‌ای که خدا این چهار چیز برای ما حرام فرموده. باز ببینید، گاه ممکنه یک وقت پیش بیاد انسان اضطرار پیدا کنه در یه شرایطی باشه، فرض کن در یه بیابانی، در یه جایی که در یه جایی که دیگه هیچ خوردنی در اختیارش نیست و اینا، و بالاخره باید چیزی بخوره، اینا ضرر داره، مردار اینا ضرر داره، و همینا این چند چیزی رو که گفتیم، گوشتی که مثلا برای بت قربانی که برای بت کشته شده، اینا حرامه. ولی حالا اگه در یک شرایطی قرار گرفت که هیچ رزق حلالی اونجا در اختیارش نیست و اگه نخوره از گرسنگی از پا در میاد، اینجا رو خدای متعال اجازه داده. فرمود
من رحمت خداست.
ببینید حالا آخرش اتفاق میفرمایند ان الله غفور الرحیم، خدا آمرزنده و مهربانه. فرماید این که کسی که اضطرار پیدا کند، کسی که اضطرار پیدا کند، ناچار بشه، یعنی این که میگه اضطرار یعنی هیچ راه دیگری براش نباشه، ناچار باشه که از این چهار چیزی که گفته شد حرامه استفاده کنه، ولی به شرط اینکه غیر باغن ولا عادن. حالا باغن را یه معناش اینه که یعنی زیاده طلب نباشه، به قدری که از مرگ نجات پیدا کنه، به قدری که زنده بمانه، نه اینکه حالا اجازه داد بگه دیگه حالا هر چی دلم بخواد
دیگه
بخورم.
مثلا هست دیگه، برو تا آخر.
نه اینجور نه. ولا عادن، و این تعدی و متجاوز از قانون الهی نباشه. این یه معناه. یه معنای دیگرش هم اینه که اگر این فردی که الان مستر شده، این بالاخره آدم گاهی تو مسافرت میره، سفر میکنه، میره توی مثلا بیابانی اینا گرفتار میشه، این سفرش سفر حرام نباشه، مثلا یه کسی برای تفریح بره به شکار، یعنی فقط شکار تفریحی این مجاز نیست، مثلا یا مثلا برای به قصد دزدی رفته، یا به قصد مثلا فرض کنید که یه فردی رو بکشه. خلاصه این باغن و آدن را یه مستاقش اینه که یعنی این به این مستر اجازه داده میشه که در شرایط اضطرار از این استفاده کنه، ولی به شرط اینکه این کار سفرش سفر حرام نباشه، برای دزدی نرفته باشه، برای ظلم و ستم نرفته باشه. و البته گفتن در اونجا بازم برای به مقداری که بخواد مثلا جانش باقی بمونه و از خطر رهایی پیدا کنه اون مقدار بخوره نذاره، ولی اینجا خدا گناه برش می‌نویسه به خاطر اینکه خودش این مقدمه رو فراهم کرده. اینم یک تفسیر دیگریه. تفسیر اول همین که زیاده روی نکنه، تجاوز از حد نکنه و اینا، این غیر واقع. ولی تفسیر دومش اینه که این برای ستم و برای ظلم و برای دزدی و امثال اینها سفر نکرده.
آقا اینجا اون لذت هم باز مطرح هست دیگه.
بله.
یه وقتی مثلا چون مجبور شو، حالا که مجبوریم بذار حالا با لذت بخوریم.
بله. این تفسیر اول بود دیگه. بله. تفسیر اولش اینه که خب بگه حالا که ما که دیگه
مجبوریم،
گاهی مثلا تو کشورهای به هر حال حالا کشورهایی که میریم که مثلا کمونیست کافرند و اینها، ذبیحه اونها برای ما حلال نیست، گوشتی که اونها ذبح میکنند و اینها برای حلال نیست اینا. خب حالا رفتن اونجا بعد یه کسی حالا از روی تمسخر یا چی میگفت که میخورد، حسابی هم میخورد اینا گوشت و اینا، میگفت که خب مضطرم دیگه، استرار. نه اینجور نیست. اینجور نیست. این مال یه جایی که هیچ چیز خوردنی پیدا نشود و اگر نخوری دیگه از گرسنگی میمیری اینا. ولی حالا اینو بگیم که حالا یک مسئله استراری رو ما شنیدیم که برای مضطر اشکالی نداره، اینو بهانه قرار بدیم و بریم هر چی دلمون خواست بخوریم. این آدن یعنی زیاده از حد، زیاده از اون مقداری که برای انسان ضرورت داره.
این نکته مهمی بود چون الان مبتلا به دیگه.
بله. بعد میفرماد فمن اضطر غیر باغ ولا عادن، کسی که اضطرار پیدا کند ولی باغ یعنی زیاده طلب نباشه و عادن یعنی تجاوز کننده نباشه، حالا چه به مصداق اولی چه به مصداق دومی، این مستر اگر خورد از اینها به اون مقداری که جانش از خلاصه باقی بمونه، فلا اثم علیه، این گناهی برش نیست.
این همون نکته که شما فرمودید که مثلا اگر سفر حرام باشه دیگه اونجا مجبور، ولی دیگه اثم داره.
اثم داره. ان الله غفور. ما دلیلش رو بیان میکنیم، میگه خدا آمرزنده و مهربانه. خدای متعال میخواد بنده هاش رو به رشد باشه، رو به سعادت باشه، جز خیر و خوبی ما را خدای متعال چیز دیگری نمیخواد، چون نیازی که نداره که خدا. اگه همه این عبادات و این دستوراتی که برای ما برای حلال و حرامه که بیان کرده همه برای خود ما هست، منطقه ما بنده های نادونش هستیم. من یه وقت اینجور میگم شما نگاه کن، خدای متعال همه جور نعمتی رو ما داده. یه نفر الان رفته دکتر، این شستش نمیتونست که مثلا اینجور خم کنه اینا موندود اینا، حالا میگم حالا فهمیدن که چقدر این شست کارایی داشته، خیلی کارا رو دیگه من الان نمیتونه انجام بده، این شستن که دیگه از کار افتاده اینا. حالا شما نگونه یه انگشت آدم اینقدر برای انسان مفید و خدا صدها بلکه هزارها از این نعمت ها ما داده. حالا کتاب راهنما برام فرستاده، قرآن رو فرستاده، پیامبر و امامان رو فرستاده، ما چقدر ناسپاسیم، این همه نعمتهای خدا استفاده میکنیم به اونا اعتنا نمیکنیم، میگیم نه به نظر من این درست نیست، در مقابل پیغمبر، در مقابل امام، در مقابل قرآن میگه نظر من اینجوری. این در واقع راه شیطانه دیگه. شیطانم حالا درسته میگن سالها عبادت میکرد، اما خدا دستور داد که بر آدم سجده کن، گفت نه به نظر من این درست نیست. حالا اینا که میگن به نظر من باید اینجور باشه، اون حالت تسلیم در برابر خدا رو انشاءالله از خدا بخوایم، که حضرت ابراهیم هم قبلا خوندین تو آیات که وقتی خانه پایه های خانه کعبه رو بالا بود، یکی از دعاش خدای ما را تسلیم خودت قرار بده. خب ان الله غفور و رحیم، واقعا خداوند آمرزنده است، مهربانه. امیدواریم که خدای متعال همه اشتباهات ما رو عفو بفرماید و رحمتش رو شامل حال ما بفرماید. خب آیه بعدش، آیه بعد مسئله کتمان. این کتمان هم در چند جای قرآن هم. کتمان یعنی آدم یه حقیقتی رو فهمیده ولی به خاطر نفع شخصی خودش اینو بازگو نمی کنه، می پوشانه.
آیات اول همین صفحه اونها این اصلا نفهمیدن، در اینجا فهمیدن و کتمان.
بله. اینا حالا جلوتر هم داشتیم. البته مصداق بارزش، مصداق بارز این کتمان، یعنی میشه گفت که شأن نزول این آیات که اون موقع که نازل شده مسئله این بوده که یک سری از اهل کتاب، یعنی یهودیا یا مسیحیا، اینا در کتابهاشون صفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم براشون مشخص شده، بازگو شده، یعنی اون رهبران دینیشون فهمیده بودن که پیامبری با این خصوصیات در آینده خواهد آمد. هم حضرت موسی هم حضرت عیسی اینا رو خبر داده بودند و اینا میدونستن. قبلا هم خودشون میگفتن، حتی اینجور داره که در مقابل کافرین میگفتن مثلا از حقانیت دین ما اینه که چنین خبری داده و آینده چنین، ولی وقتی که آمده اینا را احساس کردن که با موقعیت اینها این سازگاری نداره. اگر اینا بخوان اینا بگن، باید این موقعیتی که دارن، این جایگاهی که حالا مردم مثلا برای اونا قائل هستند و اینا را از دست بدن، اینا کتمان میکردن. این حالا مورد اصلی
آیات از این آیات در همین آیاتی که گذشت
این حالا عرض کردن این مورد اصلیش این بوده، البته اختصاص به این نداره، به طور کلی قرآن فرموده. یعنی الان به بنده و امثال بنده، به همه پیروان مذاهب اسلامی که هست بهشون میگه ببینید اگر شما فهمیدید واقعا تو قرآن در روایاتتون فهمیدید حق چیه، کتمان نکنید، اینا بگید برای مردم، نگید اگه من بگم اون وقت دیگه من دیگه اون جایگاهی که دارم دیگه از دست میدم اینا، نه میگه نه، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، به راستی کسانی که کتمان میکنن، میپوشانن اون چرا که خدا نازل کرده از کتاب، یعنی از کتاب دینی، کتاب آسمانی، قرآن، مثلا مسلمان ها قرآنه، یهودی ها مثلا تورات، مسیحی ها انجیله، اون چه که از کتاب خدا که خدا نازل کرده، اونایی که اینا کتمان میکنن، چرا حالا کتمان میکنن؟ از کردن برای اینکه یک سری مثلا هدایایی براشون می آوردن، در میان مردم جایگاه هدایایی می آورده گاهی و امثال اینا، و یشترون بهی ثمنن قلیلا، اینا رو کتمان میکنن و به واسطه این کتمان یک بهای اندکی رو به دست میارن، بهای اندکی رو به دست میارن. میگه اینها بدانن، اینا که کتمان میکنند و به خاطر یک بهای اندکی و به خاطر منافع مادی اینا، اولائک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، اینا نمیخورن اون چرا در شکم هاشون مگر آتش را،
یعنی بدون آتش میخورن خبر نداره.
یعنی اینکه این افراد که این بهای اندک را در برابر کتمان حق به دست میارن، حق را میپوشانن به خاطر اینکه یک مالی را به دست بیارن، مال رو بالاخره استفاده کنن. میگه اینو بزنه، این آتشه برای اونها، آتش است در شکمهای اونها. و اینها روز قیامت خدا با اینا سخن نمیگوید، سخن نمیگوید، یعنی دیگه ببینید یه سخن نگفتن یه وقت از روی قهره، از روی یعنی که دیگه اصلا اونو قابل نمیدونه، که اینا کسانی هستن که روی روز قیامت خدا اصلا با اینا سخنی نمیگوید، لا یکلم ولا یزکیهم، و خدا اونها رو تزکیه و پاک نمیکنه. ببینید انسان ها در روز قیامت که بره، خدا گاهی سلام قولا من رب الرحیم، تو سوره یاسین داره درسته. که مؤمنین و انسانی که اهل ایمان هستن، میگه از جانب خدا سلامی ها، سخنی از جانب پروردگار رحیم، اونا از اینا محرومن روز قیامت دیگه، این افرادی که اهل کتمانن اینو ندارن، و خدا روز قیامت اونها را با آب رحمتش پاکیزه میکنه.
در واقع فرصت تکلم دادن خودش خیلی نعمت بزرگیه که
واقعا یه نعمت، یعنی یه لذتی داره که با خالقش بخواد مثلا سخن خالق مکالمه کنه،
هیچ محلم نذاره بهش و طبیعتاً
میفرماید خلاصه کسانی که کتمان میکنن اون چرا که خدا از حق نازل کرده، اون کتابی رو، مطالبی رو که در کتاب نازل کرده، به خاطر یه بهای اندک، اولا بدونن اینا نمیخورن مگر آتش، ثانیا اینکه اینها خدا روز قیامت با اینا سخن نمیگه، و سوم این که خدا اونها رو پاکیزه نمیکنه، تزکیه نمیکنه، و چهارم این که عذابی دردناک برای اونها هست، لهم عذاب علیم. خب اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، من حالا این نکته رو الان به ذهنم خطور کرد، عزیزان ببینید واقعا کتاب خدا یک نشانش اینه که ببینید توی یه صفحه قرآن چقدر مطلب هست. حالا ما اینا داریم با فهرستوار میگیم دیگه، با اشاره میگیم. الان شما از اون اول تا اینجا گفتین، میشه برای هر کدوم اینها چند صفحه مطلب نوشته اینها، و این یکی از چه کتابی شما سراغ دارید که با خوندن یه صفحهش اینقدر مطلب دارید؟ حالا میفرماید اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینا اون کسانی هستن، این افرادی که کتمان میکنن که مطلبی را که خدا در کتاب آسمانیش آورده، بازگو نمی کنن به خاطر منافع شخصی خودشون، برای اینکه موقعیتشون از دست نره، به خاطر اینکه بهای اندک به دست بیارن. میگه اینا کسانی هستن که اینها
هدایت و گمراهی رو با هم دیگه،
یعنی هدایت دادن گمراهی را گرفتن. مثل اینکه در قرآن یه خرید و فروش شد، داد و ستد دیگه. منتها چه کردن؟ هدایت را از دست دادن در برابر گمراهی را در اختیار کردن. یک، عذاب را گرفتن مغفرت و آمرزش را دادن. یعنی این را عوض کردن. یعنی به جای اینکه هدایت را از جانب خدا دریافت کنن، اینا رها کردن، گمراهی را گرفتن برای خودشون، با اختیار، یعنی سوء اختیار خودشون. و به جای اینکه از مغفرت خدا بهره مند بشن، اینها از عذاب خدا، به عذاب خدا مبتلا شدن. یعنی در واقع مثل اینکه معامله کردن، هدایت دادن، ضلالت گرفتن.
اینو بازاری خوب درک میکنن چه ضرر میکنن،
مغفرت دادن و عذاب را گرفتن. بعد آخرش میگه فما اصبرهم علی النار. این در واقع از روی ترجمه، چقدر اینها شکیبا شدن بر آتش. یعنی دیگه اینا چقدر آدمایی هستند که اصلا در آتش قرار
مرده تو وجودش انگار دیگه.
در آتش قرار گرفتن و خیلی اصلا به قول معروف کشون نمیگه هیچ براشون مشکل نیست. یعنی نمیفهمن. ببین مثلا یه بچه نادون، الان شما یک خرمن یا آتش باشه، یک مثلا کوره داغی باشه، اینا بخوان درو بیاندازن، تا نیافتاده نمیفهمن که چه بلایی هست. ولی انسانی که عاقله، وقتی که هم بشنوه که میخوان بیاندازنش توی او، موی بدنش خلاصه میلرزه و تنش میلرزه، ناراحته. حالا میگه اینا اصلا یه جوریه که اصلا هیچ براشون مشکلی نیست. این همه ما داره میگه آتش اینا شکیبا شدن. فما اصبرهم علی النار، میشه اینجوری گفت که یعنی اینا چقدر از روی تعجب اینا شکیبا شدن بر آتش. یا اینکه مثلا یه جور دیگه هم ممکن اینجور بگیم که چه چیز اینها را صبور قرار داده در برابر آتش.
چرا انقدر در مقابل این عذاب این آتش بی خیال شده در واقع؟
و آخرین آیه، هفتمین آیه این صفحه، فرمود ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق. این عذاب، این که گفتیم کسانی که کتمان میکنن حق را و این پیامدهای ناگوار براشون هست، چند تا چیز بود دیگه، عذاب علیم و دیگه این آتشی که به هر حال دامنگیر اونها میشه، خدا با اونا سخن نمیگه، خدا اونا رو تسکیه نمیکنه، اینا به خاطر اینه که خدا این کتاب را به حق نازل کرده. حالا عرض کردم این چه یهودی و مسیحی ها باشن نسبت به تورات و انجیل که بر حضرت موسی نازل، خدا این کتاب به حق فرستاده، کتاب حقی است که از جانب خدا آمده. حالا این شخص میاد برای نفع مساله مادیش کتمان میکنه. این به خاطر این چرا انقدر عذاب اینا سخت، اینجوری میخوام بگم، چرا عذاب اینا و کیفر اینا انقدر سخته، میگه به خاطر اینکه خدا این کتاب را، کتاب آسمانی را به حق فرستاده. خب آمده چه کار کرده؟ اون کتابی را که خدا به حق فرستاده برای راهنمایی بنده هاش، این آمده جلوشو گرفته. این داره کتمان میکنه، به گوش مردم نرسونه. این کار، این گناهش خیلی گناه، این خلاصه این گناهش خیلی بزرگه که حالا خدا، ولی خدا مهربانه، خدا خیلی مهربانه، بنده هاشو به آتش نمیزونه. ولی این چه کار بدی کرده؟ چه کار بسیار بدی کرده؟ ظلم به بندگان خدا کرده. اون کتاب آسمانی که خدا برای هدایت فرستاده، اینا جلوشو گرفتن. ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب، براستی آنان که در این کتاب، در این کتابی که به حق از جانب خدا آمده، اختلاف کردن در همین که به هر حال میان دو مثلا روی چیز دیگه، روی رأی خودشون و سلیقه‌های خودشون نمیپسندن، میان به حرفای خودشون، بعضی میان همون حرفای خودشون رو به اسم کتاب اینا بیان میکنه، نتیجهش میشه که اختلاف. اگه همه همونی را خدا فرموده اون را بگن، خود اختلاف نمیشه. ولی وقتی که سلیقه شد و دل بخواهی شد، این دلش یه چیز میخواه و دلش یه چیز، اختلاف میشه. میگه براستی آنان که در این کتاب اختلاف کردن، لفی شقاق بعید، اینا در یک گمراهی و دوری هستن. یعنی شقاق میگن یعنی جدایی، یعنی یه شکافی که ایجاد میشه،
یه شکافی بین اونها و خداوند.
اون هم نه یه شکافی، مثلا فرض کن شقاق بعید درسته. یعنی فاصله بسیار دوری داره، یعنی بسیار از حق اینا دور افتادن.
صدق الله العلی العظیم. دیگه وقت برنامه هم به پایان رسید و شما الحمدلله رسوندید بحث با آخر
خدا را قسم میدیم
ولی چه صفحه خوبی هم بود این صفحه از همه... هدایت و عقل رفته بحث شده در این آیات به زلالت
ما این عرض میکنیم
و نتیجه اون رو در آخر صفحه یک صفحه خاصی
الان شما فرمودید ما عرض میکنیم همه صفحات خوبه
بله حالا
این همه تازه حالا این یه پرتو
روز در خدمت شما بودم و این بحث رو دارم میگم از این صفحه خیلی
خدا را قسم میدیم به عظمت قرآن کریم و به احترام پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین که ما را آن به آن علم و دانش ما را به قرآن کریم افزون بفرماید و انشاءالله توفیق پیروی از معارف قرآن کریم و احکام قرآن کریم به همه ما عنایت بفرماید و انشاءالله از شفاعت قرآن بهره‌مند و با پیامبر و اهل بیتش محشور
شویم انشاءالله.
اللهم صل علی
دیگه وقت هم نیست من از شما خیلی تشکر میکنم انشاءالله بتونیم در برنامه بعد هم در خدمت شما باشیم وقت شما عزیزانم نگیریم واقعا وقت نیست و دعای ما در آخر برنامه تعجیل فرج آقا امام زمان هست و همه شما رو به خدای منان بسپاریم اللهم عجل ولی یک الفرج
بشتابه ای منجی آدم بشتابه ای روح ادادت بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
ابو صالح
توی که
دل اسیرته
ابو صالح
توی که دل اسیرته
ابو صالح
توی که دل اسیرته ابو صالح توی که دل اسیرته